أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربك فعال لما يريد و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. توفیقی بود به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در طی شبهای گذشته در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه هود را پیگیری می کردیم و به فضل الهی سخن به جایی رسید که آیه این که الان تلاوت شد، آیه شماره 106 و آیات بعد از آن رو خواهیم خواند و قطعا چند آیه از مجموعه مباحث سوره مبارکه باقی میماند که امیدواریم برای فرصت آینده خدمت عزیزان انجام وظیفه شود. اما مطلب این بود که یوم یعتلا تکلم نفس الا به اذنه، آن روز که عجل مقرر الهی و قیامت خواهد آمد هیچ کسی یارای سخن گفتن ندارد. توضیح دادیم که اساساً در قیامت جایی برای کلام و سخن نیست، به دلیل این که یوم هم بارزون، همه چیز آشکار و عیان است. در اونجا باطن و ظاهر، ضمیر و ظاهر وجود نداره، نهان و عیان نیست که انسان ها مانند دنیا مکنونات خودشون رو و اندیشه ها، افکار و اون چه در درون دارن ابراز کنن. خیر، در قیامت اونجا فیوم ازن لا یسألو عن ذنبهی انسون ولا جان، پرسشی نیاز نیست، همه چیز هویدا و آشکار است. اگر اجازه صحبت میدهن به دو جهت، یا لتعظیم یا لتحقیر، یا برای اون کسانی که اعتراف گرفته بشه، فاعترفوا بذنبهم، اعتراف به ذنوبشون کنن که آیین دادرسی رو خداوند در حقشون کامل کند و انصاف عدالت الهی محرز، یا کسانی سخن میگوین که شرافت سخن گفتن در قیامت دارن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، کسانی میگوین که لایق گفتگو در قیامتن و سخنشون در قیامت خریدار دارند. اونها کسانی هن که در دنیا جز صواب نگفتند، اونجا هم سباب میگویند. تمام شد این نقطه. بعد اونگاه فرمود فمن هم شقیون و سعیدون، که بحث مهمی بود که دیگه شب عمده بحثمون در این دو کلمه خلاصه شد. اونگاه انسان ها در قیامت دو گروه میشوند، نه سه گروه، نه چهار گروه، یا سعیدند یا شقیند، یا کسانی هستند که به سعادت و کامیابی و نیکبختی رسیدند در دنیا، یا کسانی که به شعور بختی و بدبختی در دنیا گرفتار آمدند. این دیگه اشاره کردم، تأکید شد. ما شق سوم نداریم، اینه که گاهی به مزاح میگفتند، بیشتر به شوخی میماند که فلان جماعت را خدا در قیامت به جهنم نمیبرد، به فلان جا میبرد. نه، این رو گاهی در مورد عرض کردم بیشتر جنبه فکاهی و شوخی است. مثلا در مورد سادات معظم یه چیزهایی تو اذهان و عرفی و عامیانه مردم وجود دارد. خیر، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ما سبم نداریم. یا جای انسانها در فردای قیامت و عالم واپسین بهشت است، یا دوزخ است. دیگه چیز دیگه‌ای وجود نداره، همینی که هست و سلام. شق سادس به تعبیر عرب ها ندارد. اهل سعادت جایشون معلوم، اهل شقاوت جایگاهشون معلوم. اشاره کردیم که سعادت آنیست که انسان به اون کمال متصور وجودی خودش میرسد، یعنی ظرفیت‌های جسمی و روحی انسان شکوفا میشه و اشباع خواهد شد. این سعادت انسان است. البته با توجه به این که انسان موجودی است که محوریت و عمده شخصیت و هویت او را روح و جان او تشکیل میدهد، به همین خاطر سعادت انسان حول محور سعادت روحی اوست، هرچند جسم هم نصیب خودش رو دارد، بهره خودش رو دارد در زندگی دنیایی، اما سعادت انسان عمدتاً سعادت روح و جان آدمی است. بسیار خوب. نقطه مقابل اون هم شقاوت. دیگه اشاره کردیم خدمت دوستان، فقط گذرا میگم که تکمیل عرایض باشد خدمت عزیزان. گفتیم که این بحث فرعی و انحرافی گاه پیش میاد. متکلمین گفتن، مفسرین هم به همین جهت مطرح میکنن، ادبیات مملو اینی که عرض میکنم ادبیات شرق و غرب ها، یعنی در پاره از نقاط یا فکرهای دنیا شاید بیش از آن که ذهن مسلمانان درگیر این مطلب میشه درگیر این سخنند که آیا این سعادت و شقاوت در مورد انسان ها که کسی خوشبخت و نیکبخت است یا شوربخت در دنیا، این ذاتی است یا اجتسابی است؟ انسان ها بدبخت به دنیا می آیند و بدبخت می میرند، خوشبخت به دنیا می آیند و خوشبخت می میرند یا نه؟ اشاره کردیم ابدا مبنا فکری دقیق و روشن به اعتقادی که قرآن آموزش می دهد آن است که سعادت و شقاوت اموری است اکتسابی، چیزی است که انسان ها خودشون در دنیا کسب می کنند و رسیدن به سعادت و شقاوت هم نیست مگر به سبب اعمال انسان ها. شقو به اعمالهم، به اعمالشون انسان ها شقی میشن، با اعمالشون انسان ها سعید میشن. به سعادت و شقاوت یه امور ذاتی و قهری در مورد انسان ها نیست. خب این رو گفتم فقط به عنوان تکمیل و یه برکت فزونتری در این شب پایانی از سخنان معصوم. من یه دو تا جمله کوتاه رو خدمتتون میخونم و ادامه عرایض رو در آیه پیگیری میکنیم. اون حدیثی که اشاره کردم که ذهن بعضی ها رو درگیر میکنه، پس چگونه پیامبر فرمودند السعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه؟ نیکبخت از اون روز اول در بطن مادرش خوشبخت است در رحم مادر، و بدبخت هم از روز اول در رحم مادر بدبخت است. آیا فرمایش پیامبر همینه؟ معنای سخن نبوی چنین چیز انحرافی است که گروهی گمان کردند و پیرامون اون ذهنشون درگیر؟ اشاره به روایت کردم، مایلم متن روایت رو بخونم خدمت دوستان. سألت ابوالحسن موسی بن جعفر، از امام موسی بن جعفر سوال کردم ان معنا قول رسول الله، از سخن پیامبر همین حدیث رو میگه از امام پرسیدم. امام پاسخ دادن فرمودن اشقیو من علم الله عز و جل و هو فی بطن امه انه سیعمل و عمل الاشقیا. شقی آن کسی است، پیامبر این جمله رو دارن میگن، که در رحم مادر است و خداوند علم دارد که به دنیا می آید و عمل می کند، عمل شقاوت گونه و اشقیا را. و سعید آن کسی است که، و سعید و من علم الله، آن که خداوند علم دارد در رحم مادر به او و هو فی بطن امه انه سیعمل و عمل سعدا، میاد به دنیا و عمل سعیدان را انجام میدهد. یعنی وجود و مبارک فرزند بزرگوارشون موسی بن جعفر که تبیین کردن سخن پیامبر رو، که احادیث باید هم رو تبیین کند، همونطور که دیشب عرض می کردم محوریت سعادت و شقاوت رو در حدیث نبوی باز به چه منتقل می کنن؟ به عمل. عملی است که موجب سعادت انسان میشه، عملی است که موجب شقاوت میشه، و اعمال صادر از خود انسان است و ما اختیار در عملمون داریم. ما خودمون عملمون رو تولید می کنیم، خدا برای ما عمل تولید نمی کند. اعمال ما همانی است که جزاء ما با اوست، لذا مبتنی بر اختیار و انتخاب انسان هاست. این رو متن حدیث رو خواستم خدمت دوستان بگم و یه جمله هم که بسیار زیبا، کوتاه، موجز، کلیدی، تعیین کننده، این هم از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام فرمودن حقیقت السعاده، حقیقت سعاده این است که ایخ تمل رجل، مجهول بخوانیم بهتر، ایخ تمل رجل عملهو به سعاده، اینی که انسان ختم کار او در اعمال با سعادت باشد. این یعنی سعید، یعنی وجود مبارک امام دو نکته رو تأکید کردن، یک سعادت به عمل است نه به پیشین و ذات و جوهر و گوهر، خیر این اعمال ماست که موجب سعادت ما میشه، و دوم تأکید کردن پایان عمل، جوجه را آخر پاییز باید شمارد و میشمارن، ملاک الامر، عرب ها میگن ملاک الامر خواتیمو، ملاک کار پایان کار است، یعنی گاه نام های درشتی رو در طول تاریخ دیدید میبینید که اینها فرصت های طلایی در عمرشون بود، دوران های خوشی رو گذاردن، اصلا بگوییم در محضر پیامبر بودن، در محضر امیرالمؤمنین بودن، چه فرصت های عالی، چه نام های نیکی بودند، اما پایان اینها رو که نگاه میکنید به شومی و نگونساری گرفتار آمدند و بویی از سعادت نبردند. کسانی که صحابی پیامبر بودند اما پایانشون که نگاه میکنید غارتگران مدینه پیامبر شدند، کسانی مانند بسر ارتاد، قدار بند، شمشیرکش سپاه معاویه شد، حمله کرد به مدینه و در یه شب عذرخواهی میکنم 700 زن ناموس مسلمان رو به اختیار سپاه خودش داد. در یه شب، در یه شب که این جنایتی رو در مدینه مرتکب شد با نوامیس مسلمانان در مدینه، این صحابی پیامبر بود. چنین پایانی برای با سرداد دیده شد، این سوء. و کسانی بودند که بالاخره اینها عکس این بودند، عمرشون رو به گونه دیگه گذروندن در تاریخ، نامهای درشتی که برای شما آشناست. شما وقتی توبه رو میشنوید و مخصوصا تو این ایام نام کی میفتید؟ کی تو ذهنتون بیشتر تداعی میکنه؟ حر ابن یزید ریاحی یادتون میاد. خب اون پایانی که سید و شهدا بنشینن بالا سرش، سرشو به دامن بگیرن بگن انت حر کما سمت که امک حر را، تو حری، آزاده، همونطور که مادرت تو را حر نامید. این چه مدال افتخاری است که در لحظات پایان جان دادن این مرد میبرد، با حال اینکه روشش، حرکتش، مسیر زندگیش چیز دیگری بود، اصلا رسالتش چیز دیگری بود. و هزاران نمونه تاریخی امام تأکید میکنن اینکه سعادت به عمل انسان هاست، اون هم ملاک عمل، پایان نامه عمل است، پایان کار نه آغاز کار. و حقیقت الشقاوه، و حقیقت شقاوت اینه که ان یختمل المرء عمله به شقاوه، عملش پایان میپذیرد به شقاوت، یعنی باز شقی به عمل به شقاوت میرسد، اون هم اعمال پایانی و نتیجه انتهایی کار انسان، و اینکه پرونده بسته میشه با چه وضعیتی بسته خواهد شد. بسیار خوب، دیگه حالا اجازه بفرمایید من به همین بسنده کنم و فقط یه جمله ای رو خدمت دوستان اشاره کردیم که در روایات فراوان داریم که نشانه های سعادت و شقاوت رو میگن، همونطور که اشاره کردیم. مثلا فرض بفرمایید اصرار بر گناه حامل شقاوت، نمیدونم عرض به خدمتون مجالست الموتا با مرددلان نشستن عامل شقاوت است، عرض به خدمتون جمود العینه، اون بی عاطفگی بودن، بی احساس بودن نسبت به حقایق این چنینی، مظلومیت ها، محرومیت ها نشانه های شقاوت، قساوت قلب نشانه های شقاوت. چیزهایی رو دیشب گفتیم. اون طرف هم یه جمله بگم و آیه رو تکمیل کنم خدمت دوستان در ادامه. اگر بخوایم از سراسر قرآن عزیزان یه چیزی پیدا کنیم خیلی شسته رفته به تعبیر عامیانه و مرتب که نشان بدهد سعادت انسان در چیست، نشون بده سعادت انسان در چیست، با تعریفی که برای سعادت داشتیم و شقاوت، که تعریف شقاوت این بود که انسان وجودش رو، استعدادها و توانمندی‌هایی که خدا به او داده است، هیچ توان استفاده‌ای از اون رو نداشته باشه، از کف بدهد، تباه شه وجودش، نقطه مقابلش سعادت که این توانمندی ها رو با اوج برساند و شکوفا کند و به فلاح و سعادت و رستگاری برسد. اگر بخوام یه شاخص و یه نمونه در قرآن بگیم دیگه همتون حفظید، باید بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سعادت نامه ماست. انسان سعید به گزارش این سوره نورانی و عظیم قرآن کریم کسی است که ایمان دارد در این دنیا، عمل صالح داره، حق محور در زندگی و صبر بر پیشانی عمل او نقش بسته است و بر جان او نشسته است. این انسان رو بدونید به اوج سعادت رسیده است. یعنی این چهار مؤلفه‌ای که خداوند در سوره مبارکه عصر میگه مؤلفه‌های اصلی سعادت انسان در جهان دنیاست و در سرای آخرت هم همین شکوفا خواهد شد. تمام. فرمود فمنهم شقی و سعید، فاما الذين شقوا ففي النار، اونهایی که شقاوت ورزیدند طبعا در نار و دوزخند. این که خداوند کلمه نار رو میگه، این رو هم بگیم خدمت دوستان، آتش رو میگوید. حالا اون تصوری که در ذهن عامه مردم از عالم قیامت است و نار است، استهزار دارید؟ این نیست. یعنی این نیست که مثلا تصور کنیم جهنم یه جایی است که مثلا یه مکان بزرگی است و آتشی در اون ریختند و هیزمی آوردند و یه انرژی فسیلی دارد و نه، اینطور نیست. یعنی این که خداوند بحث دوزخ رو به نار میگوید، چون دیگه نزدیکترین چیزی که به قهر خدا در دنیا ما ملتفت میشیم آتشه. چون هر چیز ویرانگری رو در دنیا وقتی میخواید اسم ببرید، به آتش اسم میبرید، آتش قهر، آتش جنگ، آتش نمیدانم چه، هر چیزی رو یه پیشبند آتشی که میاریم دیگه اون سوزندگی، گدازندگی، ویرانگری تو ذهنمون تداعی میکنند. نزدیکترین چیزی که در دنیا میتونیم به قهر خداوند بیابیم نار است. لذا خداوند نماد جهنم و دوزخ و قهر خودش رو در جهان باقی در کلام خیش به نار و دوزخ بازگو میکند، به آتش مطرح میکند که ذهن انسانها آگاه به این مسئله باشد. خب، اما این کسانی که شقاوت فرزیدن ففی النار لهم فیها زفیر و شهیر، اینها زفیر دارند، اینها سوز و گدازی دارند، دم فرو میرود با آه، نفس برو میآید با آه، اون صدای دم فرو رفتن میشه زفیر، برون آمدن میشه شهید. یعنی تمام وجود اینها سوز و گداز و ناله است در اون قهر خداوندی. به دنبال اون میفهمد که خالدین فیها، اینجا یه نکته ظریف تفسیری داریم، اجازه فرمود که همین اول بگم بعد این قسمت بعدی مشترک دعایا. آن کسانی که شقاوت فرزیدن، دوستانی که آشنای با ادبیات عربن، این فعل شقو در اینجا فعل لازمه، فعل متعدی نیست و معلومه طبعا دیگه. یعنی کسانی که شقاوت ورزیدند، کسانی که اهل شقا شدند. اما در آیه بعدی و اما الذین سعدوا، اینجا فعل مجهوله، آن کسانی که سعید شدند، اونجا میگه کسانی که شقاوت ورزیدند، اینجا میگه این کسانی که سعید شدند. بین این دو تعبیر خداوند تفاوت قائل شد، مثل این که این نکته رو میخواد ذات حق برساند که شقاوت امری است که مسلماً توسط خود انسان، مقدمات اون، جزئیات اون، اجزاء اون به دست انسان شکل میگیرد، اما سعادت نمیشود مگر و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. یعنی در رسیدن به سعادت باید هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، مگر این که عنایت الهی رفیق انسان باشد که آدمی به سعادت کامیاب و موفق باشه. این جمله زیبایی که جلد اول مشکات من این رو نوشتم و توضیح دادم در تفسیر مشکات، که الله اولا، خداوند اولاست نسبت به انسان و نزدیکتر است از انسان به حسنات انسان، و انسان به سیئات خودش از خداوند نزدیکتر است. یعنی حسنات و نیکویی هایی که از ما سر میزند، اون آغاز نقطه اون، جرقه اولیه اون، ارشاد اولیه اون و هدایت اولیه اون قطعا از خداست. خداوند این جرقه رو میزنه در وجودمون بر حرکت به سعادت. یا پاسخ مثبت میدیم یا گوشمون نمیشنود. نشنیدیم قطع میشه، به پایان میرسد این. اما اگر شنیدیم، گرفتیم، حرکت کردیم، عمل کردیم، دوباره عنایات الهی دستگیر میشه، ما رو مدد میکنن. یعنی در سیر و حرکت به سوی سعادت میشه گفت دو سوم حضور خداست، یه سوم حضور ما. ابتدا و انتها از خداست، اون میانه کار از ماست. اما در باب شقاوت و در باب به اصطلاح این عرض به خدمتون در مسیر سیئات و شقاوت حرکت کردن، نقطه آغاز ما این که وساوس رو میگیریم، خداوند یه هشدار میده که ما رو برگردونه، یه تلنگر میزند، یه آگاهی به ما میده. دو حالت داره، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. نمیپذیریم، باز به خود واگذارده میشیم، قدم بعدی رو برمیداریم، فرو میریم در سیئات و شقاوت. اگر شنیدیم، گرفتیم اون تلنگر و نهیب الهی رو که در نفس و وجود و عقل و جان لوام گرانه میآید در وجودمون، خداوند به صحنه میاد، ما رو برمیگردوند از شقاوتمون، از سیئاتمون و دستگیر ما میشه. لذا در وادی خیر گویا سهم خداوند فزونتر از ماست در اعمالمون، در وادی شر خلاف این است و شقاوت خلاف میدان سعادت. این فعل رو میبینیم به همین خاطر، اولی رو خدا فعل معلوم لازم به کار میبرد، دومی رو فعل مجهول و به نقش خودش اشاره میکنه. فاما الذين شقوا ففي النار، اینها جایگاهشون قهر خداوند، لهم فيها زهير و شهيق، خالدين فيها، این کسانی که به شقاوت پروندهشون ختم شد و تمام شد، خالدین فیها. من یه سوالی رو بعضی از دوستان گفتن، الان به ذهنم خطور کرد که به احترام این عزیزان بگم، ولو این که از بحث ما خارج میشه یه مقداری، اما دقت کنید، ممکنه تو ذهن شما بیاد که یه انسانهایی در دنیا اومدن اون مصداق سعادت و شقاوت رو تو زندگیشون درست نمیتونیم ببینیم. یعنی ممکنه بعضی اومدن به دنیا به شکل اطفال از دنیا رفتند، اینها شقیان یا سعیدن، با حالی که انسان ها در قیامت باید یا سعید باشند یا شقی باشند دیگه. یه عده اومدن در دنیا، اینها دچار اختلالات روحی شدند، اینها مجانین شدند، اینها یه حالاتی پیدا کردند که از دایره تکلیف خارج شدند، اینها جزو اشقیاین یا سعداند. یک کسانی به این زبان بگیم ادامه این سوال رو و این تقسیمات رو، یک کسی در اون کنج دنیاست، در یه جایی، در یه برهوتی به تعبیر ما، فرض رو بر این بگیرید که این آشنا نمیشه، اصلا حقایق الهی رو نمیفهمه و اصلا حجت برش تمام نمیشه، بعد پا به قیامت میگذارد، چه حالتی داره این انسان؟ این جزء سعداست یا اشقیا؟ این که تکلیف براش تمام نشده که سعید باشد یا شقی باشد. و مشابه این مصادیق رو میتونیم مصادیق دیگه هم اشاره کنیم برای اینها. در تمام این موارد عزیزان، اون پاسخی که معصومین به شکل روایی دادن و دقیقا تبیین کردن اینه که ذات حق انسانهایی که به تمام فروض ممکن و اشکال ممکن میتونیم بگیم حجت براشون در دنیا تمام نشد، اگر فرضین باشه که حجت بر اینها تمام نشد، این سخن معصومین در روایات راهگشای ما اینه که ذات حق در قیامت بر چنین انسانهایی در شرایط سالم و فهم و ادراکی که بهشون میده، که هر انسانی در قیامت به کاملترین شکل ممکن پا میگذارد در قیامت، چون آدم آدم کماله است، عرضه میشود بر اینها حقایق الهی. ایمان عرضه میشه، هدایت عرضه میشه، فضیلت عرضه میشه، معنویت عرضه میشه، به تعبیر ما اسلام عرضه میشود بر اینها، یا میپذیرند در اونجا یا نمیپذیرند. در آدمی که اونجا کذب و دیگه اونجا نفاق هم وجود نداره، یا به صداقت میپذیرند یا نمیپذیرند. پذیرفتند یه کما علیهم به سعاده، اینها جز سعدا هستند، خداوند سعادت به اونها میده و ختم به سعادت میشه پروندهشون. نپذیرفتند، اشقیاوند و جزو کسانی خواهند بود که فمنهم شقیون. یعنی دقیقا این بررسی و به بیان این آزمون جدی در قیامت در اون کسانی که تکلیف براشون در دنیا تمام نشون محقق میشه و شکل میگیره. بسیار خوب، حالا پس بنابراین در نهایت دیگه ما کسی دیگه نداریم که تو این دوتا قافله نباشه، یا تو قافله اهل سعادت هند انسان ها یا در قافله اهل شقاوت. خالدین فیها، اونهایی که به عنوان شقی ثبت شدن که دیگه اینها کافران، فاسقان، فاجران، دیگه میتونیم بگیم به تمام معنا چنین و چنان، خالدین فیها خلود و ماندگاری در جهنم دارن. ما دامت السماوات و الارض، این جمله رو که میشنویم در مورد بهشت هم میشنویم، الان اونجا هم میفرماد ذات حق توی آیه دوم به اهل سعادت، تا زمانی که آسمان ها و زمین هست اینها در جهنم میمانند، مگر اینکه الا ما شاء ربک، مگر مشیت خدا چیز دیگری باشد. خب این با توجه به آیه بعدی و اما الذین سعدوا، اونهایی که به سعادت رسیدن، ففی الجنه، اینها هم در بهشتند، خالدین فیها، جاودان در بهشت، مادامت السماوات و الارض، تا آسمان ها و زمین است. اولین سوالی که تو ذهنتون میاد، آقا شما دارید در مورد قیامت صحبت میکنید، در مورد بهشت صحبت میکنید، از نشانه های وقوع قیامت اینه که این آسمان و زمین از میان برداشته میشه، ازن شمس و کبرت و ازن نجوم منکدرت، آسمان و زمینی در کار نیست. این چیه که ذات حق میفرماد در اینجا نه این آسمان میماند نه این زمینی که هزا زلزلت الارض و زلزالها و تکه تکه شدن و منهدم شدن این زمین فراتر از این بگید. همینجا خدمت عزیزان آیه 105 سوره مبارکه عرض به خدمتون انبیا، 106 انبیا رو گفتیم، یوم نطف السما کتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعید و وعدن علینا انا کنا فاعلین. بعد مثال زدم حتی برای دوستان، گفتم ببینید این کاغذ رو و تومار رو سجل رو میگیرن، بعد این طغرا و تومار حکومتی رو میخونه، بعد که تمام میشه شروع میکنه به جمع کردن، اینطوری تا میکردن میذاشتن تو اون ظرفی که داشت. این رو میگن تی و سجل. خداوند میگه این آسمان ها رو جمعشون میکنیم همونطور که تومار رو جمع میکنن. یوم نطف السما که تی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدو، به شکل اول در میاریم، یعنی به شکلی که نبود این آسمان ها، نبود این زمین، به اون شکل در میاریم. صریح قرآن است که نمیماند این زمین و این آسمان. پس چی میگه خداوند آسمان؟ بله، باز این رو در جای دیگر سوره مبارکه ابراهیم گره کار باز میشه، تبدل الارض غیر الارض و السماوات، تبدیل میشه این آن، تبدیل یعنی جایگزینی، این میره، اما جایی که انسان ها میخوان اون عالمی که در اون به عنوان بهشت و دوزخ انسان ها میخوان در اون زندگی کنن، بالاخره یه جایی داره که زیر پای انسان هاست، اون میشه عرضشون، یه چیزیست بالا سرشون میشه سماشون و سماواتشون، اما نه از جنس این عرض زمین هست نه از جنس عرض سماوات این دنیاست، جنس خودش رو داره، عالم خودش رو داره. پس مراد آسمان و زمینه، اون عالمه. ببینید بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن چقدر زیباست این آیه، الحمدلله الذی صدقنا وعده، شکر حمد از آن خدا نیست که وعدش رو در حق ما ثابت کرد که این بهشت را به ما وعده بود، و اورثنا الجنه، و بهشت را به میراث به ما داد، اورثنا الارض نتبوا منها حیث نشاء، این زمین بهشت رو به ما میراث داد هر گونه که بخواهیم در آن حرکت میکنیم. این ارض جنت رو خدا به اینا میگه ارض. پس اینا در یه فضای مستقرن که اسم اون ارضه، طبعا یه مستوایی بالای اونهاست که سماه، مراد آسمان و زمین بهشت است، همون فضایی که هستن یا در جهنم یا در بهشت. ما دامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک، اینها خلود دارن در جهنم مگر مشیت خدا به این نباشد. خب ان الله لا یخلف المیعاد، خدا اگر وعده خلود داده در وعده خودش خدا تخلف نمی کنن. پس اینا قطعا دارن این به اصطلاح عقوبت و جاودانگی رو. حالا این الا چی میشه؟ ممکنه خدا مشیتش عوض بشه؟ خیر، مشیت خدا عوض نمیشه. بله، چون عین این جمله در مورد بهشت هم هست، در مورد بهشت هم میگیم و اما الذین سعدوا ففی الجنه، سعیدان در بهشتن، خالدین فیها، مادامت السماوات و الارض. بعد میفهمد که الا ما شاء ربک، مگر مشیت پروردگار تو چیز دیگری باشد؟ یعنی میشه مشیت خدا تعلق بگیره کنه که در بهشتن یه مرتبهشون بگن بفرمایید دیگه حالا بستونه برید بیرون؟ نه، به دلیل که در ادامه آیه میفهمد اطاعن غیر مجزوز، این موها رو میبرن کوتاه میکنن میشه جزه. جز یعنی قطع، غیر مجزوز یعنی غیر منقطع، یعنی قطع نمیشه، یعنی و ما هم انها به خارجی، کسی از بهش بیرون نمیاد. یه وقتایی خدمت دوستان عرض میکردم، درست اما به زبان روان و عرفی عرض میکردم که بهشت دربه ها و گیت های ورودی دارد اما خروجی ندارد. ساختمان و معماری بهشت جوریه که در خروجی نداره، فقط ورودی است. خوشبختانه خوشبختانه جهنم هم در ورودی دارد هم در خروجی دارد. این تفاوت بین بهشت و جهنم به دلیل تفاوت بین رحمت و غضب الهی، که غضب الهی تخفیف داره اما رحمت خداوند استمرار دارد، کاهش درش نمیده خدا، این رحمت استمراری است. یه چنین حالتی رو داره. خب حالا اینجا مشکل چجو حل میشه؟ این الا ماشا در مورد بهشت یه جواب باید بدیم، در مورد اینجا ببینیم جوابمون چیست. اگر مراد از گروهی باشد، میدونیم عزیزان اینم باز از عجائبه که هنگامی که جماعتی در دوزخ میرن در مورد اینها خلود وجود داره، گاهی هستن در جهنم عده خلود ندارن، یعنی هستن جمعی که موحدند موحدن اما به جهنم میرن به دلیل اون فجورشون که دیگه در حدیست که اینها استحقاق دوزخ رو دارن ولو اینکه خدا رو پذیرفتند، مانند کافران منکر ملحد نیستن که هیچ باوری ندارن و انکار دارن. و عجیبه بعضی ها رو خدا در جهنم وقتی توصیفشون میکنه، خوب دقت کنید، تکان میده انسان رو، لو ردو لعادو لما نحو آن. گروهی از جهنمی ها رو قرآن صریح میگه اگر از جهنم برشون گردوریم به دنیا، هیچ ولو رفتن جهنم رو دیدن هیچ تغییری در رفتارشون نخواهند بود، همان کافران، فاسقان، جانیان و ملحدان خواهند بود. یعنی دیگه این شقا و شقاوت اون چنان ملکه وجودی ایناست که دست بر نمی دارن، اگر صد بارم عمر کنن باز جانی فاسق کافر ملحدن. اینا دیگه کسانی هن که فدرک اصله من النارند، اینها دیگه در اون اوج دوزخ و قهرن. اما یه گروهی هن مبهدن میرن به جهنم به دلیل که نمیشه از جرمشون گذشت، اینها اونقدر مظالم دارن اونقدر کارها کردن که باید به جهنم برن، اما اینا میان از جهنم بیرون، دورانشون رو طی میکنن، به تعبیر ما حبس تعلیقیشون رو میگذرونن، خیلی چیزاشون رو طی میکنن اما بعد بیرون میان. و جالبه وقتی بیرون میان، این متن روایت میگم بهتون ها، بر پیشانی اینها نوشته است العتقاء من النار، آزاد شدگان از دوزخ و جهنم. بعد باز این روایت تو این که تأکید میکنم روایت، میخوام دوستان مراجعه کن، نورالثقلین هویزی می نویسه، مرحوم بهرانی هم در بهار می نویسه روایت رو، در برهان می نویسه، در تفسیر برهان می نویسه که اینها وقتی میخوان بیان، حالا اجازه داده میشه به اینها که دیگه بعد از این دوران و تمحیص و تطهیر و تخلیص و پاکسازی اجازه داده میشه بهشون که ورود بهشت بکنن، اینها شرمسارانه سر رو پایین میندازن، میگن خدایا با این نشانه ای که در پیشانی ماست ما نمیتونیم ورود در بهشت بکنیم، این انفعال و شرمساری در ماست، به امر الهی و رحمت الهی اون العتقاء من النار از پیشانی اینها و نشانه های اینها برداشته میشه، بعد با آرامش به بهشت و رحمت خداوند واصل میشن. پس ما در جهنم داریم کسانی که میان بیرون، اما یه گروهی خیر در جهنم باقی میمانند. اما در مورد بهشت نه، هر آن کسی که به بهشت برود ادخلوها به سلام، ذلک یوم الخلود، دیگه میماند ماندگار و جاودان در ابدیت دارد، جنات و عدن ثبات و دوام مسلم داره. پس این چیه که خداوند میفهمد الا ما شاء ربک، مگر مشیت خدا جز این باشه؟ مشیت خدا جز این نیست. بعدم فرمود عطا غیر مجزوز، صراحتا فرمود این عطا غیر مجزوز، این بهشت یه تحفه خدا داده است که قطع نمیشه. پس این الا ما شاء، مگر خدا بخواد، این الاش چیه؟ این عزیزان یه نکته توحیدی بسیار جدی و قوی است که در بسیاری از موارد داریم. اینو بزرگان اهل معرفت میگن تسری مشیت، حقیقت الاستثناء، یعنی الا ما شاء ربک. این گفته نمیشه برای اینکه ما استثنایی بکنیم، نه، ممکنه یه مواردی این چنین باشه، بلکه بیان این حقیقت میکند اگر خداوند مؤمنان رو جاودانه در بهشت قرار میدهد، خدا مجبور به این کار نیست. الا ما شاء، اگر اراده الهی چیزی جز این باشد، که میتواند در قبال حضرت او بگوید بله یا خیر؟ کی میتونه بگه؟ صبحی در دعای دهم صحیفه سجادی عرض میکردم که ثواب الهی بهشت، آنچه که به انسان داده میشه، این برابر با عمل ما نیست، مقتضای عمل ما نیست. الا یتقمدنی ربی برحمت من و فضل، این فضل و رحمت خداست که برای ما بهشت رو میآورد، چه رسد به جاودانی و به جاودانگی و دوام اون. لذا اگر فرمود اینجا الا ما شاء ربک، مگر مشیت خدا باشد، این بدونید این نیست که کسی الزام کند بهشت را بر خودش و بر خداوند، الزاماً باید خداوند به من چنین و چنان بدهد. نه، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، کی میتونه بر خدا قطعی کند این امر رو؟ این اثبات میکند قدرت خدا را، اطلاق مشیت خدا را، نه وقوع خارجی رو. این استثناء از مستثنامه نیست به تعبیر علمی ترش و مبنا این است. این اصلیه که مشیت رو میگه. زبینید این که شما بلا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، اصرار به اینه که تو تمام مراحل زندگی هر چی رو میخواید بگید با مشیت خدا بگید. ماها این رو عادت داریم به شکل عرفی، تکه کلاممون شده، عذرخواهی میکنم شاید توش مفهوم وجود نداشته باشه، این کار میکنی انشالله ماشالله انشالله ماشالله، ما اینو میگیم، اما به اون حقیقت مشیت توجه نداریم که این رو داریم میگیم، واقف به اون نیستیم. والا این خودش بالاخره جریان کنیزک است و سلطان و دلبستگی پادشاه به اون کنیزک و بیمار شدن اون کنیز و روز به روز زرد و لاغر و نحیف شدن، و سلطان هم که این تیم پزشکی قوی رو دارد و خواهش کرد تمام این اطباء اومدند و یه کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و پادشاه گفت ببینید بالاخره این مشکل چیست؟ گفتن آقا به سه شماره، همین الان درمانش میکنیم به سه شماره. هر چه ضرب و زور زدن هیچ نتیجه تمام این تیم پزشکی مجرب نگرفت و روز به روز بدتر شد که به مرگ میرسید این کنیزک، تا بعد بالاخره یک کسی آمد و صاحب دلی و درد را شناخت و دانست این درد از این جنسی نیست که طبیبان بفهمند، بلکه این دردی است که عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. و بعد این حکایت رو که میخواد بگه مثنوی چی میگه؟ به اینجا که میرسه میگه که چون خدا خواهد نگفتند از بتر، بتر یعنی اون غرور و نخوت، این پزشک ها وقتی که گفتین رو درمان کنید نگفتن الا ان یشاء الله، مگر اگر مشیت خدا باشد انشاءالله ما کار خودمون رو میکنیم. اینا تکیهی به خودشون کردن، یعنی حاکمیت مشیت خودشون رو در وجود دیدن، بالی که هر فعل ما عزیزان که بخواد محقق باشه هزاران مشیت بر او حاکم است از سوی خداوند که بشود یا نشود، هزاران علت داره که بشه یا نشه. ما یه روزنه ای رو داریم میبینیم که نقش خود ماست و این ضعف توحیده. اینها گفتن چنین و چنان میکنیم چون خدا خواهد، نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسمتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. بعد میگه نه، منظورم این نیست الا انشاءالله، که اینا نگفتن انشاءالله، مراد این کلمه انشاءالله را گفتن نیست، مراد درک حاکمیت مشیت خداوند بر تمام اسباب و علل است که اگر خدا بخواهد این آب آتش رو رفع میکنه، اما اگر مشیت الهی باشد این آب مهلکه، هلاک میکنه. میشه اقرقو فادخلو نارا، از طریق آب به آتش میروند. اگر خدا بخواهد این آتش میسوزانند، اما اگر نخواهد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ببینید خداوند همه اقوامی رو که عذاب کرده با چی عذاب کرده است؟ با آب، با اکسیژن هوا، با باد، با عوامل طبیعی عالم. خداوند جنودی از آسمان نفرستاده است، بلکه با همین عوامل طبیعی کارکرده های اینا رو خداوند تغییر داده. مشیتش چیز دیگری تعلق گرفته است. این فهم مشیت خیلی معنای توحیدی مهمی است. الا ما شاء ربک، این رو که ذات حق میفهمد میخواد اون تصریح به حاکمیت مشیت خودش رو بفهماند. فرمود الا ما شاء ربک عطا عن غیر مجزوز. بسیار خوب، اون یه جمله باقی موند از آیه اول. فرمود این اهل شقاوت خالدین فیها مادامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک، بعد ان ربک فعال لما یرید. خداست که فعال ما یرید است، خداست که اراده او بدون هیچ مانعی، بدون هیچ رادعی حاکمیت دارد. یفعل الله ما یشاء، یحکم الله ما یرید، اراده می کند، حکم می کند و کسی جز او چنین به اصطلاح اختیاری رو در وجود ندارد. این بحث تمام شد. من حالا میگم که انشاءالله برسونیم سر خط مطلب رو به اصطلاح به دوستان. بعد از اینکه تمام این تقسیم و این هفت گروه و هفت جماعت رو خداوند یاد کرد و به پایان رسید، میفهمد فلا تکو، خطاب به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، بعد از جمع‌بندی نهایی مثل اینکه یه خطاب میخواد به پیامبر بشه و یه سخنانی رو نهایتاً یه تحلیلی رو و یه دستوراتی به نبی مکرم و پیروان او بعد از این هفت حکایت تکان دهنده‌ای که در طی این نوبت‌های پیشین در این سوره خواندیم بازگو شود. فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء، فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل. پیامبر، مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، شما هم با کسانی سر و کار دارید مثل این جماعات و طوائف قبلی که نامشان رو بردیم. لذا فلا تک و فی مریتن، هیچ شما جای تردید و شکی برای شما باقی نیست. مریه به معنای همون امتراع و تردید و شک. فلا تک و فی مریتن مما یعبد هؤلاء، شما هیچ تردیدی نداری پیامبر از آن چه اینها دارن عبادت میکنن، از آن باطلی که اینها نسبت به اون پرداختن، این مشرکان جامعه تو و اون رو عبادت میکنن، که عبادت اینها ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم، اینها هم همون روش پدران گذشتگان و پیشینیانشون رو دارن عمل میکنن، که مبنای عبودیت اینها جهل و جهالتشون بود، مبنا همون تقلید کورکورانه از گذشتگان. اینها هم به همون آفت گرفتارن. در این اقوام پیشینی که خوندین به هر قومی که رسید خدا یه به اصطلاح آسیب جدی اینها رو مطرح کرد. در قوم لوط مشکل اخلاقی شد، در قوم شعیب مشکل اقتصادی اینها رو مطرح کرد. مشکل جامعه اصلی عرب و جاهلیت عرب که پیامبر تو اینها مبعوث شده، مشکل اصلی اینها چیه؟ در حقیقت همین مشکل اصلی اینا، یعنی این عدم تعقل و تفکر صواب، فرو رفتن در سنت‌های غلط ناپایدار پوسیده کهنه جاهلیت، الجاهلیت الاولا، فرو رفتن در آن. که اون شب اشاره می‌کردیم وقتی رسیدیم به آیات مناسب، گفتیم آیا روش پیشینیان را گرفتن و عمل کردن درست است یا غلط است؟ نه درست است نه غلط است، تا مستند به چه باشه، تا زیربنای اون چه باشه. قرآن اینطور پاسخ میده: اول او کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اگر پیشینیان یه کاری رو کردن مبتنی بر علم و عقل و هدایت، قطعا ما همون کار رو میکنیم و استفاده میکنیم از تجربیات و رفتارهای مجرب اونها. دیگه ما از جایی که اونها رها کردن شروع میکنیم، نمیریم از صفر شروع کنیم، از نقطه اول. اما اگر گذشتگان پیشینیان رفتارهاشون بی عقل بدون علم بدون عقل و بدون هدایت است، این همان می شود که خلق را تقلیدشان بر باد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. فرمود اینها همون رفتار رو می کنند که پدران جاهلشان عمل می کردن من قبلو، و نگران نباش پیامبر. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، اینها هم مثل پدرانشان همون نصیب و بهرهی که از این رفتارشون باید بگیرن و سهم اینها رو در این رفتارهای ناشایستشون به اینها خواهیم داد. اینها هم به سنت الهی گرفتار خواهند آمد، اینها هم به عقوبت میرسند، به اعمالشون میرسند و جزاء الهی در مورد اینها مانند همه انسانها جزاء وفاق غیر منقوصه، هیچ کم و کسر نمیشه، هیچ ظلمی نمیشه به اینها و هیچ کاستی نیست. این اعمالشون رو خداوند در رفتارهای اینها رو ذات حق به اینها خواهد داد. حالا پیامبر اینها به این شیوه دارن عمل میکنن، مقابل وحی سخن خدا رو از زبان تو میشنوند، تشکیک و تردید میکنن در کلام الهی، نمیپذیرن، عناد میکنن، بدعدایی میکنن. برای تسلای دل پیامبر یه جمله دیگه گفته میشه، من سری میگم که برسم به اون نقطه پایانی که میخوام سخنم رو ختم کنم خدمت عزیزان در این نوبت. ولقد آتینا موسی الکتاب، نگران نباش ما به موسی هم کتاب رو که دادیم، اما فخت لففی، در همون کتاب در همون تورات، میدونید تورات حقیقی خداوند از تورات یاد میکند هدن و نور، سراسر هدایت و نورانیت، تورات حقیقی یعنی بعد از قرآن قطعا برترین وحی الهی در طول تاریخ تورات بوده است، نه انجیل. انجیل بود شریعت نداره، یه سری دستورات اخلاقی است بیشترش. یعنی تورات مسیحیان به همین خاطر در بعد شریعت در بخش‌های بسیاری از ابعاد بگیم فقهی حکمی تابع تورات بودند، به تلمود مراجعه می‌کردند، به بخش‌های دیگر تورات مراجعه می‌کردند و از اون استفاده می‌کردند. تورات جامعیت خاص خودش شد و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، خدا از تورات تعبیر به امام می‌کنه و رحمت میکند. اما آتش به جان شم فتد کین بنا فتاد، کین بنا نهاد. متاسفانه تورات نرسید دست بشریت با تحریف ها تطاول هایی که الان قرآن میگه. فختر ففی، اینا اختلاف کردن. یعنی چی اختلاف کردن؟ عجیبه. ببینید ما دو تا اختلاف داریم تو قرآن عزیزان، یه اختلاف قبل از علم، یه اختلاف بعد از علم. اگر میان جماعتی اختلاف نظر پیش میاد، تضارب پیش میاد در فکرشون نظرشون، قبل از این که آگاهی و علم داشته باشن و به یه مطلبی برسن، این بسیار مبارکه، هیچ جای نگرانی نیست و نتیجه اونم فرخنده خواهد بود. یعنی انسان‌ها وقتی مطلبی رو نمیدونن که نباید هم نظر با هم باشن، هر کسی حرف خودشو میگه. انسان قبل از این که به یه دانشی برسد قطعا یه نظریاتی دارد که با نظریات دیگران هم مخالفت داره. اختلاف قبل از رسیدن به توافق علمی هیچ اشکالی نداره، استقبال هم ازش میکنیم. اما بعد از این که انسان به علم رسید، به آگاهی رسید، دیگه اینجا مخالفت کردن و اختلاف کردن دیگه اینجا بحث چیست؟ بحث علم و عقل و خرد نیست، نفسانیت است و اقراض بعد از آن. پس ما یه اختلاف قبل از علم داریم، یه اختلاف من بعد ما جا اهم العلم داریم. بعد از اینکه علم آمد دارد، اولی پسندیده است، دومی نیست، الا اینکه ان الدین عند الله الاسلام، تا میرسد به اونجایی که در آیه مشابه دیگه بگیم و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. بعد از اینکه بیانه اگر اومد اختلاف کردن، باز تو خود خداوند مطرح میکنه. اگر کسی به آگاهی رسید اما باز هم مخالفت کرد یا اختلاف نظر رو باب کرد، این نیست مگر اینکه بقیان بینهم، بحث زیاد خواهی و فزونی طلبی و ریاست طلبی و جاه طلبی و این مسائل است. دیگه ریشه حقیقت جویی نیست بعد از اینکه حقیقت روشن میشه. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد که هدایت روشن میشه، رضا قرآن در مواردی میگه و جهدوا بها واستيقنتها انفسهم، و جهدوا بها، انکار کردن، واستيقنتها انفسهم، یقین داشتن به حقیقتش، اما ظلمن و علوه، به خاطر گردنکشی زیاد خواهی جاه طلبی. این عامل اختلاف دومی است، اختلاف بعد از علم. این اختلافش دیگه از جهل بر نمیخیزد، از نفسانیات بر میخیزد، از زیاد خواهی ها بر میخیزد، از راندخاری ها بر میخیزد. این چیز دیگه میشه معناش. فختل ففی، متاسفانه این یهودیان، علمای یهود اختلاف در تورات کردن، اینها مسئله درست کردن، مخالفت کردن با این حقایق و به سود خودشون و منافع خودشون دستبردها و دستکاری‌ها شروع شد. ولولا کلمتون سبقت من ربک لغزی بینهم، و اگر نمی بود حکم و اون ضابطه و قضا و قاعده این که خداوند قرار داده بود، سبقت من ربک، که قبلا خداوند گفته بود، لغزی بینهم، حکم میکرد بین اینها مانند اون چه که در عاد و ثمود حکم کرد، یعنی اینها را عذاب استیصال میفرستاد، از بیخوبون بر میکند. و انهم لفی شک منهم مریب، اینها در یه شکوک و تردیدهای ویرانگری فرو رفته بودند. ببینید یه اشاره کردم اون شب، خیلی از اقوامند که اینها هفت قومی که خوندیم، اینها که خوندیم عذاب استیصال داشتن. این سوال تو ذهن خیلی از دوستان جوان اون شب اشاره کردم سربسته نظر ما رو، یه اقوامی رو خدا از بیخوبون برد، قوم لوط رو برد، قوم عاد رو برد، ثمود رو تمام ویران کرد، هیچی نمون جرت ریاه علا رسوم دیارهم، هیچی نمون مگر از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. اما چرا بعد این سنت پیش نیومده؟ چرا الان خداوند داره جواب میده؟ چرا در میان یهود این کار نشد؟ چرا در قبال خیلی از اقوام چرا امروز این کار نمیشه؟ چرا خدا یه عذاب استیصال نمیفرستد، نمیدانم لاسوگاس رو ببرد، از بیخوبون ببرد، چنین بکند، اونچنان بکند؟ چرا این طور نمیشه؟ این سوال که مطرح میشه، این جوابش تو این آیه است. ولولا کلمتون سبقت من ربک، چون سنت و قانون الهی به حکم الهی این بوده است. انشاءالله وقتی برسیم به خدمت دوستان در نوبت آینده ای که منظف، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینحون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، بعد ادامه آیه. ببینید در میان یهودیان این اختلاف ها شد، اما در میان یهودیان انسان های وارسته شایسته و من اهل کتاب، از اهل کتاب کسانی بودند که اینها قانت لله بودند، تسلیم و مطیع حضرت پروردگار بودند. خداوند تمجیدشون میکنه، تعریفشون میکنه. در میان یهودیان مدینه کسانی بودند که اینها پیامبر رحمت خدا رو بر اینها طلب کرد، و بعد خیلی از اینها اومدن مخیریق. مخیریق، میرید دوستانی که بیشتر انس داشتید با مدینه، یه جایی داریم باب الاوالی، تو باب الاوالی 7 تا بستان بوده، حوائط 7. ما مشهدی ها خیلی انس داریم به اونجا، به دلیلی که معتقدیم مسجد تابناک والده مکرمه حضرت علی ابن موسی رضا در اونجاست، در مشربه ام ابراهیم. مقید بودیم هر وقت ما می رفتیم برای اون مزار و به اصطلاح هر زیارت می کردیم اونجا. 7 باغ بود حوائط 7 که اینها رو یه عالم بزرگ یهودی به پیامبر بخشید، مخیریق. بعد هم سرفرازانه ایمان آورد، یه هفته مهلتش ندان یهودیا کشتنش، چون میدونستن دیگه اگر این ایمان آورده باشه و منتشر بشه خبرش تو رسانه های جهانی، دیگه بازار یهودیت دیگه خیلی کساد میشه. کشتنش، زود از بین بردنش، به شهادت رسوندنش. ببینید در میان یهودیان دیروز امروز مؤمنانی هستند که مؤمنن دینها. وجود مؤمنین در یک قوم و جماعت مانع نزول عذاب استیصال است. قوم لوط همشون لوطیند به اون معنا، قوم عاد همشون عادیند، قوم ثمود همشون ثمودیند. اینا یه دست بودن، عذاب می اومد کل رو برمی‌داشت و می‌برد. اما دیگه در یه برهه‌ای از تاریخ بشر یا جماعتی که اینچنین نیستن این اتفاقات نمیفته. شما در بدترین جوامع امروز میبینید انسان‌های شایسته هم وجود دارن، لذا خدا عذاب استیصال نمیفرستد. به ضابطه و قاعده الهی هماهنگ نیست، که این پاسخ دقیق‌ترش رو آیه 116 این سوره است که انشاءالله میرسیم. فرمود و ان کلن تأکید و ان کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. و به راستی که خداوند کلن یعنی کلهم، اون همش افتاده، این کلن همه اینها چه بد چه خوب، اونهایی که اختلاف کردن نابجا، اونهایی که اختلاف کردن بجا، اونهایی که پیروی درست کردن، اونهایی که پیروی نکردن، اونها که با شک و تردید نگاه کردن، اونهایی که با ایمان نگاه کردن، به تورات یا قرآن، به تو یا موسی، همشون لیوفینهم ربک اعمالهم، اعمال همه اینها رو خدا توفیه میکنه. اون شب مثال زدم چی، این دیوان رو پر میکنید میشه توفیه، پیمان کامل داده میشود. خداوند اعمال همه اینها رو توفیه میکند، دقیقاً این اعمال را به ایشان باز میگرداند. صدها بار گفتیم خدمت دوستان عزیزان، جهنم و بهشت اعمال دنیوی ماست که خداوند در اون عالم توفیه می کند، کامل در شکل اون عالم به ما برمی گرداند، یا بهشت ما را رقم می زند یا دوزخ ما را رقم می زند. در حقیقت بهشت و دوزخ چهره حقیقی، ماهیت حقیقی و مجموعه اعمالی است که انسان ها در دنیا انجام می دن که خدا توفیهش می کند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کاملا توفیه میکنه، منتها با شکل اون عالم و شرایط اون عالم به ما بر میگرداند. حالا بزرگان از این تعبیر میکنن به تجسم اعمال، اعمال ما مجسم میشه. اگر شما در قیامت میبینید نا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا، وقتی اشاره میکردیم اگر خدا میگه خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، بگیرید ببندید زنجیر کنید، 70 ذر یعنی 35 متر زنجیر بیارید به دست و پاش ببندید. خدا یه دستبند کوچیک میزنن برای ما 10 سانت بسه، ما 35 متر 70 ذر زنجیر میخوایم چیکار کنیم برای ما که ما رو بخواید ببندی به زنجیر بکشی؟ اینا 70 سال عمر است که زنجیر میشه دست و پای ما رو میگیره. اینها سلسله و زنجیر، زنجیرهای تعلقاتی است که در دنیا چنبره ما رو گرفته بود. این زنجیرهایی است که ما به پا و دست مردم بستیم ظالمانه. این زنجیرهایی است که از زبان و دست ما صادر شد. چهره آنسویی اعمال ماست که میشه این زنجیرها و حلقه ها و بنده ها و نارها و آتش ها و گداختگی ها و و و و برید تا پایان. توفیه میشه، چه خیر آن چه شر آن. فرمود و ان کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. خب رویت علم به ماهیت و حقیقت، خدا به حقیقت اعمالتون خب رویت دارد. به اینجا که میرسه مثل این که برای نتیجه گیری 111 آیه قبلی در آیه 112 هم خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل وسلم. آیه رو میفرماید که تو اون احادیثی که شب اولم خوندم این بود که نبی مکرم فرمودن شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. شیبتنی سورت هود گاهی فرمود و اخواتها واقع و مرسلات. بعد برای چی؟ بزرگان معتقدن این آیه است که پیامبر اشاره میکنن سوره هود منو پیر کرد. فاستقم کما امرت، فاستقم پیامبر کما امرت و من تاب معک. یک، فاستقم کما امرت. دو، و من تاب معک. سه، ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. چهارم، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. چهار تا دستور میاد یکی پشت دیگری تکان دهنده که دیگه تمام شد وقت من. فاستقم کما امرت، فقط یه جمله میگم انشاءالله. فاستقم پیامبر، استقامت کن آنگونی که امر به آن شده ای. فاستقم کما، این واژه چه واژه ای عزیزان. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. همه بهش اصلا آمدن ملائکه به جان و دل و قلب به برکت استقامت. چیه این واژه استقامت؟ از ماده قومه و قیام میاد. دو چیز عزیزان، دو چیزی که جهان مطلب سعادت، فلاح، هدایت، همه چیز تو این کلمه است. یک ایستادن، دو ایستادگی. یک ایستادن، دو ایستادگی. یک این که انسان هر کاری را در پای اون به ایستد، پا بر جا عمل کند، پا بر جا کند این کار رو. دوم پای این پا بر جایی به ایستد. یکی رو میگیم القیام و بالامر، دوم الاستقامت و علالامر. میگن قیام عدل، قیام به قسط، اقامه عدل، اقامه سلام. وقتی یه کاری رو شما عمیق، دقیق، جامع انجام میدید، از پس اون درست برمیاد، این میشه قیام. اقامه عدل یعنی عدل و کامل و جامع به کار بستن. اقامه صلاح نماز خوندن نیست. اگر من دیدم کسی تو بازار داره خلف وعده میکنه و داره با تزویر و ریا معامله میکنه، بعد زور میره پشت سر آقا میایسته نماز میکنه، میتونم قسم بخورم به حضرت عباس که این اهل اقامه نماز نیست. میتونم قسم بخورم اهل اقامه نماز نیست. اگر میبینم کسی میره تو مسجد صبح بلند میشه الله اکبر میگه، اما میبینم داره کجروی میکنه در روز، به راه کج داره میره، من میتونم قسم بخورم که این اقامه نماز نکرده، ولو نماز خونده باشه. قرائت نماز کرده اما اقامه نماز نکرده. اقامه نماز نماز خوندن نیست. اقامه نماز پابرجایی نمازه، یعنی نمازی شدن، یعنی شعور نماز، فهم نماز، حقیقت نماز تو زندگی من. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. خب هر کاری رو انسان وقتی درست با تمام جوانب و شرایط انجام میده میشه قیام به این کار. اما ممکنه انسان این کار رو بکنه بعد ادامه نده، خسته بشه، دیگه سختی ها رو تحمل نکند، بموند، ببرد. اینجا قیام کرده اما استقامت نکرده. راز تمام عظمت‌ها، شکوه‌ها، توفیق‌ها اقامه به استقامه، اقامه به استقامه. فاستقم کما امر. باشه دیگه انشاءالله توضیح بیشتر این رو و زیبایی‌ها و لطافت‌هاش رو بگذاریم انشاءالله برای ایام فاطمیه. اگر عمری بود و توفیقی بود خدمت عزیزان طبق برنامه های هر سال رسیدیم. ابتدا این چند آیه پایانی از 112 تا 123 رو خدمت دوستان میگیم، احتمال دو سه نوبتی و انشاءالله بحث بعدی رو باز محضر بارکتان پیگیری خواهیم کرد. خدا یا به عظمت قرآن توفیق اقامه و استقامه دین رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا گام های ما رو در مسیر خودت مستقیم قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان با مگذار. شب پایانی است و دیگه این 10 شب در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. خدایا این 10 شب نشستیم و گفتیم آنچرا که گفتیم. خدایا اولا بر قلبها و جانهای ما بنشان. پروردگارا زندگی ما رو قرآنی قرار بده، مرگ ما رو قرآنی قرار بده، حشر ما رو قرآنی قرار بده، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا جدا مگردان. پروردگارا ملت اسلام رو، مسلمانان رو، بلاد اسلامی رو پروردگارا از جور ظالمان و از آتش افروزی آتش افروزان نجات عنایت بفرما. پروردگارا اونها که آتش به بلاد اسلامی افکندن به جان خودشون آتش بیفکن. بنیاد آل سعود و اشباح انظار او را خدایا از صفحه روزگار محو بگردان. عزت و شرافت رو، عظمت و شکوه رو به این ملت و به این مملکت پروردگار را تقویت و عنایت بفرما. شب جمعه است، فقط به مختزای شب جمعه دیگه فقط همین جمله رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. وقف ساعتا یستریح اشهد انک قد اقمت الصلاة. وجود نازنین سید شهدا دیگه تنهاست اما با تمام عظمت وجود در قلب و جانش یا رب لا تترکنی وحیدا. دیگه گاهی می ایستاد می گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اون زن و کودک تو خیمه ها می فهمیدن که حسین هنوز پا بر جاست، سید الشهدا پا بر جاست، اما ایستاد یه استراحتی بکند. اما دیگه صدای بعدی که شنیدن این نبود، لا حول ولا قوت الا بالله نبود. دیدن یه کسی داره میگه بسم الله و بالله، دیدن داره دعای قربانی میخواند کسی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.